می‌خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم که برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. با قسمت دیگه ای از این برنامه همراه شما هستیم. امروز 25 شهریور ماه و من این افتخار رو دارم همراه با همه همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه بدون خط خوردگی تا حوالی ساعت 20 میزبان شما شنوندگان عزیز باشیم. ما رو همراهی کنید با مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان. اما بشنوید از مهمترین اخبار ایران و جهان در بدون خط خوردگی امروز. پرونده ویژه هفته وحدت، امنیت پایدار در سایه وحدت اسلامی. نفوذ فرهنگی با شبکه سفارتی. سیاه نمایی تازه درباره مناسبات ایران و روسیه. جنایت در جنوب، جنگ افروزی در شمال. و وزیر خارجه مصر در راه تهران. ۳۰۳۵ سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. امروز هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که اولین نشست خبری رئیس دولت 14 فردا ساعت 15 قرار برگزار بشه. مهمترین سوال شما از آقای رئیس جمهور چه هست که همکاران ما در نشست خبری اونها رو مطرح بکنن؟ به سامانه پیامکی 30035 سوالاتتون رو ارسال بکنید. فردا ساعت 15 جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان مقابل دوربین رسانه‌های سراسر ایران و جهان میشینه. شما هم میتونید ازشون سوال بپرسید. کافیه سوالی که مد نظرتون هستش رو برامون به سامانه پیامکی 30035 ارسال بکنید و همکاران من رو در رسانه ملی یاری بکنید. حتما سوالاتتون رو خواهم پرسید. هفدهم ربیع الاول سال روز ولادت آسمانی پیامبر مکرم اسلام هستش و به همین مناسبت هر ساله هفته ای رو با عنوان هفته وحدت گرامی می‌داریم، وحدت بین اهالی تسنن و شیعیانی که در کشورمون حضور دارن و سراسر دنیا، هر جایی که هستن مسلمانان محترمن و قابل احترام و باید در این هفته وحدت رو گرامی می‌داریم. برای بررسی این موضوع می‌خوام گفتگو بکنم با جناب شیخ یعقوب شمس از علمای این حوزه که مهمون برنامه ما هستن و این افتخار رو دادن که میزبانشون باشیم. آقای شمس سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. این ایام و این شب مبارک میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنین میلاد فرزند برومند ایشان امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین گرامی داشت هفته مبارک وحدت، من این ایام فرخنده و این شب فرخنده را خدمت ملت بزرگوار ایران، مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
خواهش می کنم. منم تبریک میگم به شما و خوشحالم که این افتخار رو دارم که شما به عنوان امام جمعه اهل سنت کیش در برنامه ما حضور دارید. جناب شیخ بهمون بگید که خب اسلام دین وحدته و موضوع وحدت بارها و بارها در اندیشه اسلامی مورد توجه قرار گرفته، اما به نظر شما کلید واژه رسیدن به وحدت اسلامی چیه؟ اون کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به این موضوع چی هستش؟
خب همینطوری که میدانید میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پیامبر رحمت، مهر و اخلاق که با حضور خودشون تاریکی ها جهالت را به نور هدایت و آگاهی تبدیل کرد، ولادت ایشان که در 12 ربیع الاول واقع شده و بنا به روایتی هم به روایت برادران اهل تشیع 17 ربیع الاول هست، یک نقطه عطف در تاریخ بشریت به شمار میره. این روز بزرگ نه تنها برای ما مسلمونا، بلکه برای تمامی انسانها پیام‌آور صلح و دوستی و انسانیت هست. پیامبر گرامی اسلام با اخلاق نیرو نیکو سیره‌ای که داشت، محبت بی پایان و با سیره حکیمانه و محبت بی پایان خود الگویی نه تنها برای ما مسلمان ها بلکه برای تمام انسان ها شد. این مرد بزرگ با آموزه هایش نشان داد که چگونه می توان در دنیای پیچیده و پر از مشکلات امروز با صبر و درایت و محبت راه راست را پیدا کرد. به اعتقاد من آغاز هفته وحدت که روز ولادت پیامبر آغاز می شود، فرصتی هست برای تجدید عهد با اصول انسانی و اسلامی. من معتقدم که این هفته فرصتی هست تا بر وحدت و همدلی و همکاری میان مسلمانان و همچنین بین ادیان مختلف تأکید بکنیم. در جهانی که امروز با چالش‌های فراوانی مواجه است، پیامبر گرامی اسلام از اتحاد و همبستگی صحبت می‌کند که این می‌تواند برای مردم راهگشا باشد. شما می‌دونید که وقتی پیامبر گرامی اسلام به مدینه هجرت کرد، یکی از کارهایی که انجام داد ایجاد اخوت و برادری و برابری بین مسلمان ها بود، همینطوری که قرآن هم اشاره می فرماید و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. پس لذا ما این پیامبر گرامی اسلام و این هفته وحدت می تواند الگویی برای ما مسلمان ها باشد که بتوانیم دست به دست هم بگذاریم تا انشاءالله بتوانیم وحدت و همدلی که شما خودتون میدانید که رمز پیروزی همه ملت هاست در گرو این وحدت و همدلی هست، انشاءالله بتونیم به اون برسیم.
همینطوره. جناب شیخ بهمون بگید که ما بحث امنیت منطقه رو هم داریم، منطقه‌ای که هم شیعیان درش زندگی میکنن و هم اهل تسنن، به نظرتون این وحدت چطوری میتونه امنیت در منطقه رو رقم بزنه؟
ببینید، یکی از چیزهایی که همیشه دشمن برای ما همیشه تعبیه میکنه ایجاد شکاف و ایجاد دشمنی و ایجاد اختلاف بین ما مسلمان هاست. ما وقتی که وحدت و همدلی داشته باشیم، وقتی که به ریسمان الهی چنگ زدیم، دیگه دشمن نمیتونه در بین ما نفوذ بکنه. چیزی که امروز دشمن برای ما تعبیه کرده این که در بین ما دشمنی ایجاد بکنه و خودش از آب گلالود ماهی بگیره. لذا بهترین راه و بهترین مسیر این است که ما به ریسمان الهی چنگ بزنیم و و و و و و پیروزی ما و موفقیت ما، رمز پیروزی ما در وحدت و همدلی ما. شما میدونید که ما در جنگ 8 ساله به خاطر این که وحدت و همدلی داشتیم پیروز شدیم. در ایام اوایل انقلاب هم انقلاب کردیم، با وحدت و همدلی انقلاب کردیم. لذا به اعتقاد من بهترین راهی که میتونه ما را به موفقیت برسونه همین وحدت و همدلی است.
خواهش می‌کنم. و ما موضوع فلسطین رو داریم به عنوان یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام و خب می‌بینید که در سرزمین‌های اشغالیش اتفاقاتی داره رقم می‌خوره، واقعا جنایت انسانی رو داریم می‌بینیم اونجا. فکر می‌کنید که نقش شیعیان و اهل تسنن به صورت حالا تفکیک شده بفهمید برای جلوگیری از
دشمنان ما همیشه براشون چیزی که اهمیت داره، چیزی که اهمیت داره ایجاد دشمنی و شکاف بین ما مسلمان هاست. ببینید، اسلام، استکبار جهانی و دنیای استکبار براش اهمیت نداره که شیعه هست یا سنی این طرف. مسلمان فقط میخواد مسلمان ها را از بین ببره. شما میدونید که در فلسطین اشغالی چه جنایتی انجام میده، در غزه چه جنایتی انجام داد و چه جنایتی داره انجام میده. و در به اصطلاح شما میبینید که در لبنان، خب مردم لبنان را، شیعیان لبنان را به خاک و خون میکشه. در فلسطین اشغالی هم همینطور. پس دشمن چیزی که براش اهمیت داره نابودی ما مسلمان هاست که ما باید هوشیار باشیم. این اگر به فرمایش حضرت امام، ببینید یک کشور، یک چند تا به اصطلاح صهیونیست بی هویت، شما میدونید که چه کاری در بسه، چه بلایی سر ما مسلمان ها دارن میارن. در مرعا و مسمع تمام دنیا این جنایت ها را دارن انجام میدن و استکبار جهانی هم از اینا حمایت میکنن. اینها هدفشون نابودی ما مسلمان هاست که ما باید با وحدت و همدلی نقشه اونا را نقشه بر آب بکنیم.
خیلی ممنونم آقای شیخ یعقوب شمس از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون و منده هم تبریک میگم مجدد هفته وحدت و خدمت شما و همه اهل تسنن که در کشورمون زندگی میکنن و امیدوارم که این وحدت همیشه پایدار و برقرار باشه.
جالبی کردید، ما به اصطلاح در کشورمون اقوام مختلف وجود دارن،
همینطوره.
در برادران شیعه هستن، برادران سنی هستن، اما الحمدلله در این مدت برادروار در کنار همدیگر به همدیگر گل گفتن و از همدیگر گل شنیدن. این یکی از چیزهایی که برای کشور عزیز ما ایران برند هست، همین اتحاد و همدلی که در بین کشورمون وجود دارد. شما میدونید که در جنوب ایران، در شمال ایران، در نمیدونم در اقصانخات ایران هم سنی هست هم شیعه هست، اما در کنار هم برادروار دارن زندگی میکنن. این یکی از برندهایی که ما ملت ایران میتونیم بهش افتخار بکنیم.
همینطور، واقعا ما هم امیدواریم که این وحدت همچنان پایدار و متداوم باشه واقعا و برقرار باشه همیشه الالعبد و برای شما آرزو سلامتی داریم.
خیلی متشکر و ممنونم آقا.
خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
خیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
ویژه هفته وحدت با عنوان امنیت پایدار در سایه وحدت اسلامی، موضوع گفتگو من با جناب شیخ یعقوب شمس بود که با هم شنید. اما در این بخش از برنامه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام اختری، رئیس ستاد مرکزی هماهنگی برنامه هفته وحدت هستیم، ایشون نشست خبری رو برگزار کردن و برنامه های هفته وحدت رو تشریح کردن که گزارش رو همکار من آماده کردن رو با هم میشنیم.
ببینید، ما در اجتماعاتی که داشتیم، جلساتی که داشتیم، ارگانها و نهادهای مختلف شرکت کردن. انشاءالله از امشب برنامه ها در مناطق مختلف شروع میشه و قرار است که زیارت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در روز دوازدهم هم در روز هفدهم ربیع الاول در مساجد در مناطق مختلف ان شاء الله زیارت انجام بگیره. برگزاری جشنهای مردمی در تهران یک برنامه بسیار مفصلی به خاص خداوند متعال، یک حرکت و پویش عمومی از میدان هفت تیر تا پل کریم خان تا میدان حضرت ولی عصر و همچنین از تقاطع انقلاب تا میدان ولی عصر و همچنین اجتماع بزرگی در تهران و در استانها برگزار خواهد شد. بر پایه پویش زیارت از دور، زیارت از دور حضرت رسول صلی الله علیه و آله، چون میدانید که زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از دور به طور خصوص وارد شده در 17 ربیع الاول در ظهر و عصر 17 ربیع الاول در سطح تمام اکثر مساجد و بقای متبرکه و آستانهای مقدس انجام میگیره. توسعه فضاسازی، تزیینات شهری، نصب پرچم و بیرق و آیین بندی و آذین بندی انشاءالله در مناطق مختلف انجام میگیره و همچنین با مزامینی منچون با شعارهای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا محمد و امثال اینها هم انشاءالله وجود داره. گلارایی، آذین بندی، تهیه محتوای ویژه ایام هفته وحدت و سال روز میلاد رسول گرامی اسلام برگزار خواهد شد، برای فضای مجازی تهیه شده و در اختیار قرار میگیره. مراسم نورافشانی شب 17 ربیع الاول در سراسر کشور انجام میگیره. اطعام نبوی و مردمی در روز 17 ربیع الاول در سراسر کشور و همچنین در روز 12 ربیع الاول در مناطق مختلف به خصوص مناطق مشترک خواهد انجام گرفت. برنامه هایی را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره در حمایت از مردم مظلوم فلسطین که در برنامه ها گنجانده شده با محور وحدت بین مسلمانان.
اما شما شنونده صحبت‌های حجت الاسلام اختری، رئیس ستاد مرکزی هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت بودید. ایشون بخشی از برنامه‌های این هفته رو تشریح کردن که شنیدید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست. همونطور که میدونید نشست خبری رئیس دولت 14 فردا ساعت 15 در سالن اجلاس سران برگزار میشه. رسانه های ایران و جهان مهمون این نشست خبری هستن، اما شما هم سهم دارید در این نشست خبری و به همون بگید که مهمترین سوال شما از آقای رئیس جمهور چه چیزی هستش. تلفن همراهتون رو بردارید، 30105 شماره گیری کنید، سوال مورد نظرتون رو برامون ارسال بکنید. ان شاء الله حتما همکاران من این سوالات رو خواهند پرسید. اما شنونده های ما موبایلشون رو برداشتن برامون سوال فرستادن. شنونده عزیز با شماره 915 4 رقم آخر 3385 گفتن که آقای رئیس جمهور برنامه‌تون برای مسکن چیه؟ هموطن خوب دیگه من خودشون رو معرفی کردن، گفتن که یک بازنشسته هستن و سوالشون از آقای رئیس جمهور این هستش که قانون همسانسازی که ابلاغ شده چرا اجرایی نمیشه، چرا بودجه‌ای براش تخصیص داده نمیشه که بازنشسته‌های عزیزمون هم بتونن زندگی بهتری داشته باشن. سوال بسیار مهمیه، حتما دوستان من خبرنگاران عزیز دقت نظر داشته باشن، این سوال حتما مطرح میکنن. ا سرکار خانم احمدی هم شنونده ما هستن و گفتن که من یک پرستارم، در مورد مطالبات پرستاران بپرسید از آقای رئیس جمهور. خب در خبرها اومده بود که مطالبات پرداخت شده، به نظر میرسه که بخشی از این مطالبات پرداخت شده و همش هنوز همه این مطالبات پرداخت نشده. قشر زحمتکش و عزیز پرستار که واقعا دستهایشون رو باید به گرمی بفشاریم، حق بسیار مهمی دارن. حتما آقای رئیس جمهور هم نسبت به مطالبات پرستاران توجه ویژه‌ای دارن. اما خب سوالی بودش که مطرح شد و بعد میخونم. نفوذ فرهنگی با شبکه سفارتی، عنوانی بودش که در ابتدای برنامه قرائت کردم. این روزها شاهد برخی فعالیت‌های نامتعارف از سوی برخی از سفارتخانه‌ها در ایران هستیم، تولید فیلم‌های سینمایی نامتعارفی با حمایت مستقیم یا حتی با واسطه اونها، نمایش این تولیدات، برگزاری برخی رویدادهایی که به ظاهر فرهنگی هن اما در درونشون با دیپلماسی فرهنگی و عرف فرهنگی جامعه ما تضاد جدی دارن. اینها موضوعاتی هستش که در این بخش نمیش بخواهیم بپردازیم. مهمون من جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل رسانه هستن. آقای شکوری سلام و درود شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب من یه بخش مهمی از موضوعی که مورد نظر بود و گفتم و برنامه هایی که به ظاهر فرهنگیه اما در درونش با فرهنگ بومی مردم ما تناقض و تعارض داره. من به عنوان مقدمه میخوام این سوال ازتون بپرسم، چرا این برنامه ها تو این روزها شدت گرفته از سوی برخی سفارتخانه‌ها؟
ببینید، در مراودات بین المللی بحث‌های فرهنگی چون ناشی از ایدئولوژی کشورهاست، بحث اصلی روابط بین‌الملل هست. اما چون اصحاب سیاست و دیپلمات‌ها به معنای دیپلماسی سیاسی با مدد رسانه‌ها دائما در انظار مردم جهان هستند، به ظاهر اونا برجسته‌ترند. اما بحث‌های فرهنگی که در واقع دیپلمات‌های سیاسی و حتی دیپلماسی رسانه‌ای در خدمت دیپلماسی فرهنگیه.
درست.
و جوامع تلاش میکنن فرهنگشون رو با ابزار دیپلماتیک، ابزار رسانه، ابزار ورزش، ابزارهای مختلف اون فرهنگ رو منتقل، تزریق و تابع بکنن که ملت‌های دیگر رو. کشور ما خب به ویژه در این 45-6 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره و به خاطر اون ادبیات مستقلی که از ابتدا داشته در شعارهای نشریه نرغربیش بیشتر تحت توجه قرار گرفته. حالا 8 سال اول بیشتر درگیر جنگ بودیم و بعد نظامی رو پیگیری کردن، مایوس شدن از فردای جنگ. بحث‌های اقتصادی و تحریم‌ها و همزمان هم شبیخون فرهنگی که تعبیر مستقل هست آغاز دارن، با این ابزارهای فرهنگی تلاش میکنن که اون سیطره ایدئولوژیک و فرهنگ خودشون رو در جامعه ما مسلط کنن. اینکه این روزهای خور اوج گرفته در رسانه‌های داخلی و بیرونی هم به دلیل سری اقدامات میدانی بود که از هر دو طرف شاهد بودیم. تو بحث آلمان اون بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و در تهران این اقدامات غیرقانونی مؤسسه زبان آلمانی که سالها بود تحت در واقع هشدار و انذار و توجه دستگاه‌های امنیتی فرهنگی بود، ولی بالاخره چون غیرقانونی بود و حتی مالیات هم نمی‌دادن باشون برخورد شده. روز تو رسانه‌ها می‌بینه که این موضوع بالا گرفته، ولی یک در واقع جنگ فرهنگی تمدنی زیر پوستی همیشه توی این قضیه بوده که به مدد از کنم دیپلماسی و حتی دستگاه سرویس های امنیتی سعی میکنن جلو ببرن. حالا روش های متنوعی داره که ان شاءالله اگه ساده باشه.
خواهش من میتونیم اسم این کارو استحاله فرهنگی بگذاریم؟
نتیجهش بله، نتیجهش با همین هدفه.
هدفش چیه؟
جوان ایرانی، جوان مذهبی مؤمن انقلابی، یواش یواش نمادهای فرهنگ غرب آنچنان بمباران بشه تو ذهنش که به یک استحاله به تعبیری که فهمودید برسه که پس تو این کشور فایده نداره من بمونم، برم دنبال مهاجرت، برم دنبال این که چرخ اقتصاد و چرخ فرهنگ و چرخ در واقع ورزش و چرخهای مختلف کشور غربی رو که بر اثر این بمباران فرهنگی تو ذهنش یک تابویی شده رو اونجا چرخش به چرخه. اینو ما داریم میبینیم الان سفارتخونه های مختلفی در تهران برنامه های متنوع فرهنگی میزنن به اسم نمایش فیلم اکران فیلم مثلا سینمایی خصوصی در هفته فرهنگی نمایشگاه کتاب بازدید از لوکیشن فیلم و سریال ولی همه اینا فیلم و سریال های خاصی که به یه نوعی دارن میگن وضعیت داخل سیاه نمایی و بدبختیه وضعیت خارج خیلی خوبه اینا هم از اینا حمایت میکنن میلیاردی هم هزینه میکنن میلیاردی
هم همین میخواستم بپرسم از خدمتتون که جالب بودجه هاشون هم بودجه های سفارتیه و از قضا حمایت هم میشن به قول شما حمایت میلیاردی هم میشن اونور هم که میرن یه حالا به قولی با یک رانتی با یک لابی سعی میکنن اون فیلم های خاص رو یه جوری تو دل جشنواره ها بگنجونن یه جوایزی رو بهشون بدن که مورد نظر مثلا مخاطبین قرار بگیره. واقعا چی پشت پرده اینا هستش؟
ببینید شما الان ده ها جشنواره در طی سال در سراسر دنیا برگزار میشه تو کدوم یکی از این جشنواره ها یک دونه فیلم شما اسم بیارید که فیلم مثبت از کشورهای جهان سوم نه فقط ایران کشورهای جهان سومی که فیلم مثبتی رو تو اون جشنواره تونسته باشن جایزه آورده باشن یه بار برجسته بشه. جشنواره فرعی ممکنه کشورهای مثلا اروپای شرقی یا مثلا شرق آسیا یا آمریکای لاتین ممکنه اتفاق بیفته ولی کشورهای غربی به ویژه اروپای غربی آمریکای شمالی اینا هیچ وقت تو جشنواره اصلش نمیدن یک فیلمی که بوی مثبت از داخل کشور که باشون به ویژه نظر ایدئولوژی در تضاد رو رو آنتن ها ببرن جایزه بدن برنده اعلام کنن حتی در سطوح حاشیه‌ای که بگن مثلا این بهترین بازیگر بود یا بهترین مثلا فیلمنامه بود. همیشه فیلم هایی که سیاه نمایی و بدبختی و مشکلات عدیده جوامع شرقی و جهان سومی رو آنتن رو در پرده سینماها میبرن رو اینا برجسته میکنن هزینه میکنن ویزا میدن میبرن اونجا کف میزنن میگن چه فیلم خوبی ساختی ولی هیچ فیلم مثبتی رو اصلا را نمیدن تو این جشنواره هاشون.
جالب اینجاست که بعضی از این فیلم ها اونقدر ضعیفه مخاطبی که حالا شاید تحت تاثیر اون جشنواره ها میره فیلمو میبینه و آخرش که ازش میپرسیم میگن اون فیلم خیلی ضعیف بود اصلا چیزی نداشتش به لحاظ تکنیکی و فرمی اتفاق خیلی ویژه‌ای نداشتش اما حتی برشون عجیبه که چرا این فیلم جایزه گرفته.
بله ما حالا نمیخوام تو این مصاحبه اسم بیارم از برخی فیلم هایی که در همین سالهای اخیر در جشنواره های غربی برنده جوایزی شدن که واقعا به تعبیر شما هیچ مایه نه از نظر تکنیکی نه از نظر محتوایی مایه نداشتن اما چون رگه هایی از سیاه نمایی برش غالب بوده و بعضا اینجا مجوز انتشارم نگرفتن رفتن توی کشور دیگه ساختن بردن تو جشنواره عرضه کردن بهبهان چشمک کردن چرا شما میگه ایران مثلا مشکلاتش این تیپی این تیپیه و سیاه نمایی ایران رو برجسته کردن. یه واقعیته اینه اونا با ابزارهای مختلف حالا سینما که الان توی صحبت ما برجسته شد دوره های آموزشی خودش یک تعبیر یعنی یک بحث مفصلی داره که به اسم آموزش زبان و اسم آموزش دوره های ویژه مثلا تو فرانسه سه ماه طرف میبرن برای نویسندگی ولی بعد یک متنی رو باید بنویسه که دلخواه اونا هست بیاد در مجلات روزنامه ها و سایت های داخلی قلم بزنه.
درسته.
یا کلاس زبان میذارن ولی با هزینه های هنگفت هم درآمد خوبی برای خودشون داره هم اینجوری القا میکنن که اگر کلاس زبان آلمان بری ویزای آلمان رو بهتر میتونی بگیری ولی با روش های مختلف سعی میکنن که این در واقع اولا جامعه نخبگانی ما رو کسایی که حالا میتونن احتمالاً تو بحث های علمی به دردشون بخورن. حتی من یک 5-6 سالی به عنوان خبرنگار تو سازمان ملل نیویورک بودم اونجا از نزدیک می‌دیدم این بحث لاتاری ویزای آمریکا واقعا یک تله جذب نخبگان جهانه که اسمش اینه که شما در لاتاری ویزا برنده شدی ولی رزومه‌شون می‌دیدن اگر طرف جوانی بود که یک دانشگاه خوب کشور خودش یک پایه‌ای رو کسب کرده و تا لیسانس فوق لیسانس اومده بود بالا اینا تو دست برنده ها اعلامش میکنن که با ذوق و شوق بیاد اونجا فکر کنه که ویزای داتایی برده ولی میومد اونجا 2-3 دهه 4 دهه باید بدوه که چرخ اقتصاد اونا چرخ علم اونا چرخ ورزش اونا تو هر زمینی که طرف نخبه بود تو کشورشو به اسم لاتاری میکشوندن اونجا که بیا ویزا برنده شدی بیا اینجا مثلا ادامه تحصیل بده ولی طرف در واقع 4-5 دهه بعد عمرشو طرف میکرد برای اون سیستم انجام بده کارها رو.
همینطور اشاره کردید به فیلم سینمایی، من این نکته جالب بگم بتونی که فیلمای سینمایی که اخیرا هم ساخته شد برای جایزه مهمی هم گرفتش، از قضا در فضای حالا دینی مذهبی هم بودش، من بر اساس خورده اطلاعات سینمایی که دارم میگم، یعنی خیلی اطلاعاتم در حوزه سینما کمه، اما اصول اولیه تکنیکای سینمایی هم رعایت نکرده بود، یعنی میزانسن و حفظ راکورد و اینا رو هم حتی رعایت نکرده بودش و جایزه گرفته بود. خیلی جالب بود واقعا، حتی در داخل هم